بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. 15 نظامی بریتانیایی که در ایران زندانی بودند آزاد شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی خبر آزادی نظامیان را اعلام کرد. وی در مورد دلیل آزادی آنان توضیحی نداد و تنها به تقارن آن با آزاد روز پیامبر اسلام و عید پاک مسیحیان اشاره کرد. این 15 نظامی بریتانیایی دو هفته پیش هنگام بازرسی محموله یک کشتی در شمال خلیج فارس توسط پاسدارانی دستگیر شدند که روز چهارشنبه از محمود احمدی نژاد مدال شجاعت دریافت کردند. در همین حال مقامات ایرانی این قرار است با 5 ایرانی بازداشت شده در عراق که جمهوری اسلامی آنها را دیپلمات می‌خواند دیدار کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در بغداد نوشت با همکاری مقامات عراقی و مساعدت نماینده سازمان ملل قرار است نماینده سفارت ایران با دیپلمات‌های ایرانی دیدار کند. مسئولان عراقی و سخنگوی ارتش ایالات متحده در بغداد در این باره اظهار نظری نکردند. ایالات متحده این 5 مقام ایرانی را متهم می‌کند از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و مواد مفجره و اسلحه برای شورشیان عراقی تهیه می‌کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در اسلام‌آباد با چودری امیرحسین رئیس مجلس پاکستان ملاقات کرد. رئیس مجلس پاکستان اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک دو کشور به همکاری‌های جدی‌تر پارلمانی، اقتصادی و تجارت آزاد دست بزنند. رئیس مجلس ایران با اشاره به اهمیت روابط دو کشور تاکید کرد ایران و پاکستان بدون همکاری در مجامع بین‌المللی به نتیجه نخواهند رسید. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش پاکستان میزبان اجلاس وزرای امور خارجه برخی از کشورهای اسلامی درباره عراق بود ولی ایران به این اجلاس دعوت نشده بود. ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه گفت دولت برای انتخابات زودهنگام آماده نیست. پارلمان اوکراین از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته است درباره قانونی بودن فرمان ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری این کشور مبنی بر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام نظر دهد. رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین قرار است روز چهارشنبه با یکدیگر گفتگو کنند. و روز چهارشنبه وزارت امور خارجه فرانسه گفت دو کارمند فرانسوی در افغانستان مفقود شدند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. بازداشت فعالان حقوق زن در تهران و اعتراض نهادهای حقوق بشری. چند همسری در قوانین ایران. روز بین‌المللی آگاهی از وجود مین‌های زمینی و گزارش‌های دیگر. در حالی که دولت کانادا با ارائه یک طرح قانونی به کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان این کشور مصمم است تا بر اساس قانون جزایی کانادا بررسی کیفری نقش سعید مرتضوی دادستان را در بازداشت، شکنجه و قتل زهرا کاظمی عکاس خبرنگار کانادایی ایرانی آغاز کند، احتمال دارد پس از پایان نتیجه ی تحقیقات قضایی این طرح پلیس دولت فدرال کانادا خواستار استرداد این مقام عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی ایران به کانادا شود و در غیر این صورت با ارسال حکم دستگیری سعید مرتضوی به اینترپل پلیس بین‌الملل علیه او در محاکم قضایی کانادایی و احتمالاً در دادگاه‌های بین‌المللی اعلام جرم کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که خبر مربوط به طرح قانونی مجلس عوام کانادا پیرامون تحقیق درباره نقش سعید مرتضوی دادستان کل تهران در تجاوز، شکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین به رسانه‌های عمده این کشور راه یافته است. روزنامه محافظه‌کار نشنال پست در مقاله‌ای در این مورد می‌نویسد. قرار است طی چند هفته آینده این طرح قانونی که به ابتکار یکی از کمیسیون‌های وابسته به کمیته بین‌المللی حقوق بشر تهیه و به مجلس نمایندگان در اتاوا ارائه شده برای تایید نهایی در کمیته سیاست خارجی مجلس مطرح شود. نشنال پست می نویسد در حالی که به نظر می رسد این طرح قانونی با رأی موافق همه نمایندگان مجلس در پارلمان تصویب شود، تحقیق پیرامون نقش سعید مرتضوی دادستان تهران در شکنجه و قتل زهرا کاظمی در سال 2003 میلادی آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی پلیس ملی و مقامات نهادهای قضایی دولت فدرال کانادا با گردآوری مدارک و شواهد کافی که احتمال دارد علیه سعید مرتضوی و نقش وی در قتل یک شهروند کانادایی اعلام جرم نمایند، خواستار استرداد وی به دولت کانادا شوند. این نشریه کانادایی خاطرنشان می‌کند در صورت عدم استرداد این مقام عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی، دولت فدرال کانادا حکم دستگیری سعید مرتضوی را به اینترپل، پلیس بین‌الملل تحویل خواهد داد. نشنال پست می‌نویسد چنین تحقیق قضایی گسترده‌ای از سوی دولت فدرال برای اعلام جرم و رسیدگی کیفری پیرامون قتل یک شهروند کانادایی در خارج از خاک کانادا، اقدامی نادر و بی‌سابقه است. نویسنده نشنال پست در ادامه این مقاله به نقل از دکتر پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مکگیل در مونتریال و از اعضای کمیته بین المللی تحقیق در مورد افراد مسئول در قتل زهرا کاظمی می نویسد. تحقیقات پیرامون پرونده‌ای که مقامات عالی رتبه دولتی در ایران متهمان اصلی شکنجه، تجاوز و قتل یک شهروند کانادایی هستند و بلندپایه‌ترین دولت مردان جمهوری اسلامی و عاملان اصلی این قتل با مخفی‌کاری از مسئولیت سیاسی برخوردار شدن در مراحل نهایی قرار دارد و رسیدگی کیفری به اتهامات سعید مرتضوی و متهم شماره یک این پرونده قتل به زودی آغاز خواهد شد. نشنال پست می نویسد دکتر پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مکگیل، در دیدار هفته گذشته خود با نخست وزیر کانادا با ارائه جزئیات حقوقی این رسیدگی کیفری راهکارهای پیش روی دولت فدرال برای اعلام جرم علیه مقامات ایران را با وی مطرح کرده است. بر اساس قانون جزایی دولت فدرال کانادا، نهادهای قضایی کشور مجاز خواهند بود تا شکنجه و در نهایت قتل یک شهروند کانادایی در خارج از خاک کشور را مورد رسیدگی کیفری قرار دهند. دکتر اخوان در دیدار خود با نخست وزیر محافظه‌کار دولت فدرال تصریح کرده است بر اساس قانون جزایی کانادا و نیز معاهده ضد شکنجه سازمان ملل متحد، رسیدگی کیفری به جرایم بین‌المللی و محافظت از شهروندان کانادایی که قربانی چنین جرایمی هستند در حیطه اختیارات قضایی و قانونی کانادا و قانون جزای بین‌الملل خواهد بود. نشنال پست می نویسد به نظر می رسد هدف قرار دادن نقش سعید مرتضوی در پرونده قتل زهرا کاظمی از حمایت‌های گسترده‌ای در ساختار دولت فدرال کانادا برخوردار است. اروین کاتلر، نماینده لیبرال مجلس نمایندگان کانادا و وزیر دادگستری پیشین دولت لیبرال، به خبرنگار این نشریه محافظه‌کار گفته است از این طرح قانونی و رسیدگی کیفری به نقش دادستان تهران در پرونده قتل این شهروند کانادایی به طور کامل حمایت خواهد کرد. این مقام عالی رتبه دولت کانادا به نشنال پست گفته وی قویان بر این باور است این طرح قانونی از حمایت گسترده نمایندگان مجلس عوام برخوردار خواهد شد و باید به آقای مرتضوی هشدار داده شود که نقش وی در شکنجه و قتل نادیده گرفته نخواهد شد. دکتر اخوان، استاد ایرانی تبار دانشگاه مکگیل، در گفتگو با نشنال پست اذعان کرده است گرچه هر گونه رسیدگی کیفری به نقش سعید مرتضوی در این قتل دشوار است اما غیر ممکن نخواهد بود و در عمل محاکمه کردن دادستان تهران در دادگاه‌های کانادا و یا سایر محاکم بین‌المللی محتمل نخواهد بود، اما رسیدگی کیفری به اتهامات وی در کانادا پیام هشدارگونه‌ای به کشورهای دیگر ارسال خواهد کرد تا برای صدور ویزا و یا حتی گذرنامه سیاسی برای وی تردیدهای جدی داشته باشند و سعید مرتضوی را در ایران به یک زندانی خانگی بدل کنند. دکتر پیام اخوان به نشنال پست گفته در شرایطی که یک شهروند کانادایی چنین بیرحمانه به قتل رسیده، ابتکار دولت فدرال کانادا اقدامی بسیار شجاعانه بوده است. مریم اقوامی، ترانتو.
به رادیو فردا گوش میکنید. شیرین عبادی و نسرین ستوده وکلای اعضای بازداشت شده کمپین 1,000,000 امضا صبح روز چهارشنبه به منظور آگاهی از پرونده موکلانشان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. نسرین ستوده وکیل یکی از بازداشت شدگان به خبرنگاران گفت موکلش به همراه 4 تن دیگر از فعالان مسائل زنان روز 13 فروردین ماه در پارک لاله بازداشت شده که از این تعداد 3 نفر روز 14 فروردین آزاد و خانومها کشاورز و حسین زاده با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند. خانم ستوده همچنین گفت صبح روز چهارشنبه به همراه شیرین عبادی در دادسرای انقلاب حاضر شده است تا از جزئیات پرونده خانم کشاورز و خانم حسین زاده آگاه شوند، اما هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده به وکلا و خانواده های آنها داده نشده است. یلدا افسلی گزارش می‌دهد.
دادگاه انقلاب از ورود شیرین عبادی و نسرین ستوده وکلای مدافع 2 تن از فعالین حقوق زنان که روز دوشنبه 13 فروردین ماه در پارک لاله تهران دستگیر شدند جلوگیری کرد. ناهید کشاورز و محبوبی حسینزاده 2 تن از فعالین کمپین 1,000,000 امضا در حالی دستگیر شدند که به گفته رضوان مقدم یک شاهد عینی هنوز کار جمع‌آوری امضا را شروع نکرده بودند. خانم مقدم که خود از فعالین حقوق زنان در ایران به حساب می آید در گفتگو با رادیو فردا چگونگی دستگیری این دو فعال زن را این طور شرح می دهد.
یه تعداد اعضای کمپین به خصوص داوطلبی برای روز 13 بدر رو با هم در پارک لاله حضور پیدا کنند و چند نفر از افراد داوطلب هم میتونن با خانواده صحبت کنن برای به اصطلاح نظرخواهی و جمع‌آوری امضا. منتها دیگه قبل از اینکه یک اقدامی بشه خانم ها که اونجا حضور داشتن که داشتن با هم دیدبازی انجام میدادن، یکی از مامورین حالا یا نیروهای انتظامی یا اینکه نیروهای وزارت اطلاعات میاد و از یکی از خانم هایی که اونجا بوده فرم بیانیه 1,000,000 امضا میگیره و نگاه میکنه، میگه که این چی هست و با ایشنم توضیح میده که فرم جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین هست. میگن خیلی خوب، خب شما همینجا بمونید تا برادر بیام. که بعد هم چند نفر از اعضا رو پیش خانم محبوب حسین زاده بود، خانم کشاورز و خانم سارا ایمانیان، خانم سعیده و آقای نامی رو با خودشون میبرن کمیته وزرا. 3 نفرشون آزاد میشن، آقای نامی، خانم سارا ایمانیان و خانم سعیده. 2 نفرشون خانم ناهید کشاورز و خانم محبوب حسین زاده رو منتقل میکنن بند 229 ایدین.
جنبش زنان در ایران در خرداد سال گذشته حرکتی را برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شروع کرد. این پروژه مبنایی است برای مشارکت جمعی بخش‌های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت اجتماعی و رسیدن به هدفی که قرار است در مدت 2 سال به آن برسند. خانم مقدم میگوید که این حرکت یک نظرخواهی عمومی برای تغییرات قوانینی است که در حال حاضر جامعه زنان از آن رنج می‌برد.
مثلا فرض کنیم به این شکل شما دوست دارید کدوم یکی از این قوانین تغییر بکنه؟ قانون تابعیت تغییر بکنه، مثلا زن حق شهادت داشته باشه، حق حضانت بچه‌شو داشته باشه. اونی که دوست نداره قوانین رو قبول داره، خب میگه من قبول دارم. اونی که قبول نداره، من مشکلم در طلاقه، 10 سال مثلا من پروندم توی دادگاه هست و دارم تلاش میکنم طلاق بگیرم موفق نمیشم، خب کسی طلاق تعیین میکنه؟ بعضیا توجیه میکنن به اینکه یه مرد 2 برابر زنه چون ناناوره، خب حالا تکلیفش این وسط چیه؟ یا مثلا بنده وقتی که دستم آسیب دیده یک نقص عضوی در من ایجاد شده، چرا دیه من باید نصف مرد باشه؟ آیا من نصف حق بیمه پرداخت میکنم سازمان بیمه؟ آیا بنده وقتی میرم بیمارستان هزینه بیمه من رو از من نصف دریافت میکنن که دیه من نصف دریافت بکنم؟ کجای کار هست که بعضیا نمیتونن تحملش کنن؟
این در حالی است که خانم نسرین ستوده وکیل ناهید کشاورز که صبح امروز به دادگاه انقلاب مراجعه کرده میگوید که دادگاه از ورود او به همراه خانم شیرین عبادی به دادگاه جلوگیری کرده است.
من به اتفاق خانم عبادی به دادگاه انقلاب رفتیم برای اعلام وکالت، اما در واقع هیچ پاسخ مثبتی نتونستیم دریافت کنیم. در واقع از ورودمون به دادگاه جلوگیری شد.
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه نتوانسته وکالتنامه خود را به دادگاه تحویل بدهد میگوید که حتی از اتهام موکلش هم اطلاعی ندارد.
طبق قانون هر شخصی رو که بازداشت میکنن فوراً باید تفهیم اتهام بشه و ظرف 24 ساعت تکلیفش به لحاظ قانونی روشن بشه. الان توی این پرونده من نمیدونم آیا به موکلین ما تفهیم اتهام شده یا نشده، ولی کرهان این که از ورود ما به پرونده به نوع جلوگیری به عمل آمده جای سوال داره. اصلا از قانون ما هست، قانون ما این اجازه رو داده که از ورود وکیل در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی جلوگیری به عمل بیاد و متاسفانه به استناد همین قانون از حضور وکلا در پرونده های سیاسی در مرحله دادسرا جلوگیری به عمل میارم.
تغییر قوانینی که در این کمپین مورد درخواست است محل اختلاف بین مجتهدین و علمای دین است. حکومت ایران پیش از این چند تن از فعالین این کمپین را به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کرده است.
گزارش یلدا افضلی را شنیدید در مورد بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران. در همین رابطه سازمان حقوق بشر اول با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده دو تن از فعالان حقوق زنان را هر چه سریع‌تر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند. در بیانیه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است آمده که مقام‌های ایران موظفند که به اجرای تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با احترام به آزادی بیان در ایران تن در دهند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی هرچه سریع‌تر دو تن از بانوان مدافع حقوق بشر در ایران شده است. در بیانیه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر آمده است خانم‌ها محبوبه حسین‌زاده و ناهید کشاورز که در روز دوم آوریل در حال جمع‌آوری امضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران بودند، توسط نیروهای پلیس دستگیر و زندانی می‌شوند. طبق اعلامیه سازمان حقوق بشر اول، ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده پس از آنکه قبول نکردند که به فعالیت‌های خود برای دفاع از حقوق زنان در ایران خاتمه دهند، به اتهام فعالیت علیه امنیت کشور راهی بند 209 زندان اوین در تهران شدند. سارا ایمانیان، سعیده امین و همایون نامی نیز به همراه ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده در مراسم روز 13 در پارک لاله برای جمع‌آوری امضای کمپین 1,000,000 حضور داشتند که آنها نیز دستگیر و پس از گذراندن یک شب در بازداشتگاه اداره مفاسد اجتماعی به قید ضمانت آزاد شدند. خانم کشاورز و حسین زاده جزء دستگیر شدگان سیاستن از مدافعان حقوق زنان در اسفند ماه گذشته بودند که بعد از 4 روز در آن زمان از زندان آزاد می شوند. در بیانیه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر آمده است در سال گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی دولت ایران به چندین گرد همایی های مسالمت آمیز مدافعان حقوق زنان یورش بردند، آنها را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند. در همین رابطه سازمان حقوق بشر اول در بیانیه خود گفته است دستگیری های اخیر نیز بخشی از سرکوب جنبش مدافعان حقوق زنان توسط مقامات دولت ایران است. در این بیانیه به فشارهای جامعه بین الملل که منجر به آزادی 33 نفر از زنان تظاهر کننده در مقابل دادگاه انقلاب در تهران در ماه گذشته شد اشاره می کند که با پرداختن وثیقه های سنگین همه آنها آزاد شدند. مدیر دفتر مدافعان حقوق بشر در این سازمان گفته است دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای تعهدات خود در قبال قوانین بین الملل در رابطه با احترام و ضمانت حق آزادی بیان است و می بایست مقامات ایران این مدافعان حقوق بشر را هرچه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد اعتراض یک نهاد حقوق بشری به بازداشت فعالان زن در ایران. وکلای این زنان اجازه نیافتند از جزئیات پرونده آنها آگاه شوند. شیرین عبادی وکیل یکی از بازداشت شدگان درباره عدم پاسخگویی دستگاه قضایی در این زمینه به خبرنگاران گفت که از ورودشان به دادگاه جلوگیری شده. خانم عبادی گفت هیچ کس پاسخگو نبود. وقتی وکیل دادگستری را به دادگاه راه نمی‌دهند، باید انتظار هر نوع بی‌قانونی را هم داشت. برنده ی جایزه صلح نوبل در پاسخ به این پرسش که آیا جمع‌آوری امضا در پارک جرم است و اقدام علیه امنیت محسوب می‌شود گفت هیچ جرمی رخ نداده و تمامی این برخوردها و بازداشت‌ها غیرقانونی است و متأسفانه تمام پرونده‌ها را امنیتی کردند. شیرین عبادی این سوال را مطرح کرد که آیا اگر زنی بگوید نمی‌خواهم شوهر من سر من حوو بیاورد امنیت کشور را به خطر انداخته؟ آیا اگر زنی بگوید تعدد زوجات به شیوهی که در قانون آمده خلاف است اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده است؟ اما در رابطه با چند همسری در قوانین اصلاح شده خانواده پیش از انقلاب اسلامی در ایران برای کنترل چند همسری مردان مجازات هایی برای چند همسری های بی ضابطه وضع شده بود. پس از انقلاب اسلامی شورای نگهبان این مجازات ها را غیر شرعی دانست و آنها را لغو کرد. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر نگاهی دارد به قوانین ایران در مورد چند همسری. با هم میشنویم.
یکی از حقوقی که بر پایه مسببات قانونی پیش از انقلاب برای زنان در نظر گرفته شده بود کنترل چند همسری مردان بود. در قوانین اصلاح شده ناظر بر خانواده پیش از انقلاب این گونه پیش بینی شد که هرگاه مردی بدون اجازه همسر قبلی یا بدون حکم دادگاه زن تازه‌ای را به عقد نکاح خود درآورد، آن مرد که برخلاف قانون عمل کرده همچنین عاقد و سردفتر و آن زن که به عقد مرد درآمده مجازات می شدند. تا یک سال حبس مجازات اینان بود. بدین ترتیب پیداست قانونگذار پیش از انقلاب قادر نبود احکام اسلامی را زیر پا بگذارد و مثلا بر چند همسری مردان به کلی خط بطلان بکشد، اما تلاش شد بر پایه تحولات اجتماعی و افزایش رشد اشتغال زنان و نرخ ورود زنان به دانشگاه ها و حوزه های مهم اجتماعی و سیاسی ترتیبی بدهند تا دست کم موارد اعتراض و ناخرسندی زنان تا حدودی کمتر بشود. آنها نتوانستند حق شرعی مردان را بر چند همسری غیر قانونی اعلام کنند، اما با تعیین مجازات برای چند همسری های بی ضابطه کنترل موضوع را در دستور کار قرار دادند و آن را تبدیل به قانون کردند. بلافاصله بعد از انقلاب شورای نگهبان با استفاده از این اختیار که مسببات قانونی در تعارض با احکام شرع را شناسایی و ملقا نماید وارد عمل شد و در نخستین اقدام مجازات را برای مرد متخلف، زن دوم و عاقد و سردفتر ملغا و بی‌اعتبار اعلام کرد، با این تأکید که مجازات این افراد غیر شرعی است و شرع اسلام به مرد اجازه چند همسری بی قید و شرط داده است. بنابراین زنان ایرانی همواره حقوق محدودشان دستخوش هجوم دیدگاهی بوده و هست که برای آنها مانند مردان عواطف انسانی، حسادت، تعصب و حقوق مالی را به رسمیت نمی شناسد. تا زمانی که مبنای قانونگذاری درباره زن از محدوده دیدگاه های بسته دینی خارج نشود، تحقق برابری حقوقی زن و مرد خواسته ایست کاملا خارج از دسترس.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در خاورمیانه و در سوریه به سر می‌برد. این سفر از سوی کاخ سفید سازنده خوانده نشده است. پرچهره فرزان گزارش دارد در این زمینه که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق ملاقات کرد. ملاقاتی که پرزیدنت بوش آن را ارسال کننده پیامی سردرگم به همه دانسته و گفته است سفر به سوریه و ملاقات با رئیس جمهوری آن چه از سوی جمهوری خواهان و چه از سوی دموکرات ها ارسال کننده پیام درستی نیست. رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به سوریه گفت
Photo opportunities and or meetings with President Assad lead the Assad government
ملاقات و گرفتن عکس با پرزیدنت اسد دولت اسد را بر این باور خواهد گذارد که بخشی از روند کلی جامعه بین المللی هستند.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت اما واقعیت آن است که دولت سوریه حامی تروریسم است و واقعیت دیگر آن است که اجازه می‌دهد جنگجویان غیر نظامی از مرزهای آن کشور وارد عراق شوند. اما هدف از این سفر که خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان شروع آن را سازنده خوانده است فشار بر دولت پرزیدنت بوش است تا راه گفتگوی مستقیم با سوریه گشوده شود، گامی که کاخ سفید آن را رد کرده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره ملاقات خود با رئیس جمهوری سوریه گفت
I believe that we had a very productive meeting and we were welcomed by the people of Syria yesterday in a very friendly way.
من بر این باورم که ما نشست بسیار سازنده ای داشتیم. ما روز گذشته از سوی مردم سوریه با خوشامد و رویه‌ای بسیار دوستانه استقبال شدیم. ما برای هدفی دوستانه به سوریه آمده ایم. ما قاطعانه با این امید آمده ایم که بگوییم جاده دمشق می تواند راهی برای برقراری صلح باشد. خانم پلوسی در بخش دیگری از سخنان خود به این مسئله مهم اشاره کرد و گفت
Their meeting with the president enabled us to communicate a message from Prime Minister Olmert that Israel was ready to engage.
در میتینگ با پرزیدنت بشار اسد ما توانستیم پیام اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل را به رهبر سوریه برسانیم. این پیام که اسرائیل آماده است تا در گفتگوهای صلح شرکت کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قبل از سفر به سوریه به اسرائیل و لبنان نیز سفر کرده است. تام لانتوز رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که بارها اظهار تمایل برای سفر به ایران و گفتگو با همتایان ایرانی خود کرده است درباره ملاقات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس جمهوری سوریه گفت این به سرعت منافع بالقوه گفتگو با سوریه را مستحکم می کند. رئیس جمهوری آمریکا درباره این سفر به این نکته اشاره کرد که اعزام هیئتی به سوریه کارساز نخواهد بود. واشنگتن سوریه را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی حماس و حزب الله متهم می‌کند و می‌گوید که سوریه از تروریسم پشتیبانی کرده و در بی‌ثباتی عراق نیز سهمی بر عهده دارد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز به نوبه خود در همین ملاقات گفت که وی و هیئت همراهش درباره ارتباط سوریه با گروه‌های حزب الله و حماس نگران هستند. خانم پلوسی گفت اینها مسائل مهمی نه تنها در امر پیکار با تروریسم است، بلکه برای ما، برای آمریکا از اولویت اساسی در تامین صلح خاورمیانه برخوردار است.
پرچهره فرزام گزارش می‌داد و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. نخست وزیر اوکراین گفت این کشور برای انتخابات زود هنگام آماده نیست. ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه گفت دولت برای انتخابات زود هنگام آماده نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در اسلام آباد با چوهدری امیر حسین رئیس مجلس پاکستان ملاقات کرد. رئیس مجلس پاکستان اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک دو کشور به همکاری‌های جدی‌تر پارلمانی، اقتصادی و تجارت آزاد دست یابند. روز چهارشنبه وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد دو کارمند فرانسوی در افغانستان مفقود شدند. بنا به گفته وزارت امور خارجه فرانسه این دو فرانسوی به همراه سه افغان از صبح سه‌شنبه ناپدید شدند. در عراق مردان مسلح 5 کارگر را در نزدیکی کرکوک کشتند. و آخران که سازمان ملل متحد روز 4 آوریل را روز بین‌المللی آگاهی از وجود مین‌های زمینی نامگذاری کرده است. در این زمینه نیز گزارشی داریم که می‌توانید آن را ساعت 11 امشب بشنوید. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فرداست.